من به جای که به مردم بگم، من به مسئولین میگم که آقایون مسئولین، شما اصلا حکومت قدرت دست شما، ولی به این مردم واقعا احترام بذارید. این مردم، این شهروند، این کشور برای همه ایرانی هست و هر شهروندی با هر عقیده باید از حقوق مساوی برخورد.
خیلی ممنونم. حاجی نکته‌ای که داشتید بله.
ببینید خیلی سوال اصلی را آخر پرسیدید. اول به حزب برای چی تشکیل دادیم؟ آقای مجری نباید میپرسید، ما هم باید زبان. الان شما پرسیدید. حزب رو تشکیل میدن الا ان حزب الله هم الغالبون. گوش بده آقا، دیگه سوال کرده گوش بده برادر.
من از شما سوال نکردم.
به من گفتی چرا تشکیل دادی؟ گفتی به من گفتم. چرا به من گفتی چرا تشکیل دادی؟
اجازه بدید حالا توصیهشون رو بفهم.
الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون. قرآن میگه حزب، ببین نماز میخونه میگه هر چی نماز اولائک هم المفلحون، بعد میگه حزب هم مفلحون. دو تا فقط
مفلح. حزب الله
گوش بده میگم چی حزب الله. اساسا حزب برای هدایت جامعه است، نه برای سهم‌خواهی. حزب باید تشکیل بشه. شهید بهشتی خودش دوباره حزب بود. شما باید به نظر من توبه کنید از این دعواهای سیاسی، برگردید به مردم، به فکر مردم باشید. ببینید هر کس در هر حزبی، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه مستقلین، در کمکاری با در مورد مردم سهم بوده، باید توبه کنه.
شما
این حزب ماست. بله حزب ماست. این حزب ماست. ما در حزب خودمون سهمیه برای کس نداریم.
شما موفق باشید.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. آقای قربانی اشاره داشتی، آقای قربانی اشاره شد در خصوص بحث این که به نوعی مردم گذر کردن. آقای عظیمی معتقد بودن که خب این حرفایی که ما داریم میزنیم شاید برای برخی از مخاطبین اصلا اهمیتی نداشته باشد، که به تعبیر میشه گفت مردم از جریانات سیاسی فعلی گذر کردن. فکر کنید علت این موضوع چی؟ اصلا این گذاره رو قبول دارید؟ این موضوعی که ایشون مطرح کردن؟
بله قبول دارم.
علتش چیه فکر کنید؟
علتش همینه. ببینید علت این که مردم از جریانات گذر کردند، ببینید آقا چی گفت؟ آقا گفت ایمان و امید را برگردانیم. گفت یا نگفت؟ این چیه؟ این یعنی از این گذر کردن نذاریم گذر کنند. مردمی که گذر در لبند، همین تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. عرضه میخواد برای اون انقلابی که در این تهدیدی که در اثر کمکاری مسئولین بیمسئولیت، خواص بیبصیرت، دو قطبی سازها ایجاد کردن، ما بیاییم در عرصه میدان تحمل کنیم سختی ها و حمله های جریانات سیاسی را، مافیا ها را، و یک تیم انقلابی را به مردم معرفی کنیم و مردم برمیگردن. چون مردم گذر نکردند از اصل نظام، مردم گذر کردند از جریانات.
بله. آقای عظیمی دیدگاه خودتون علتش و ریشهش رو در چی میبینید؟
ببینید من مسئله هم اینه که، یعنی مسئله خودم گفتم به عنوان کسی که حالا حداقل علوم سیاسی خونده و در مورد ایران مسئله ایران کار میکنه، اون مسئله همون در یه مسئله مهممون در جمهوری اسلامی، مسئله همین بحران مؤمن شهرونده، حالا جواب میگه انقلابی شهروند. ما اگر جامعه ایران این رو به این بپذیره، به این نتیجه برسه که در انتخابات میتونه تأثیرگذار باشه، درسته؟ میتونه در فضای سیاست تاثیرگذار باشه، رأی او میتونه منجر به تغییری بشه. اون نماینده‌ای که انتخاب میکنه، این نماینده نمیره اونجا یک حرف خاصی رو بزنه، او نماینده همه است. او رئیس جمهور یک گروه خاص نیست، او رئیس جمهور همه است. حتی اون آدمی که مؤمن نیست، حتی اون آدم بی‌حجاب، اون نماینده نماینده همه است. به اون سوگندی که میخوره پایبنده و از آزادی همه دفاع بکنه، از حق همه دفاع بکنه، اون تغییر میکنه. این تغییرش اینو کارایی. ببین ما با مشکل کارآمدی نهادهای انتخابی روبرو هستیم که خب به هر حال دیگه نهاد انتخابی مردم واقعا الان دیگه بخش زیادی از جامعه نگاهی به مجلس ندارد. این واقعا میگم، میتونی تو این همین پیمایش ملی که الان وزارت ارشاد منتشر کرده ببینیم نگاهشون چجوریه به نهادهای انتخابی. احساس نمیکنن که ما با انتخاب خودمون میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. ببینید این روند کم کم ببینید منجر به کاهش دید میشه. اونا میان آقای روحانی رو انتخاب میکنن، میبینن آقای روحانی هم کاری از دستش بر نیومد. نه ما در مجلس دهم رفتیم آدمای که اصلا اصلاح طلب نبودن رو آوردیم تو لیست، بهشون گفتیم، به مردم گفتیم رأی بدید، اون مجلس هم نتونست کاری پیش ببره. خب وقتی اینجوریه من دیگه نمیتونیم بریم به مردم این که آقا بیاید به آدمی که هم فکر ما نیست رأی بدید برای اینکه در این جهت پیش بریم.
نکته مهمی اشاره کردید. الان این سوال پیش میاد که بالاخره اون افرادی که ناگهان یه بحث ساختاریه، یه دونه اینه که حالا تلویحا آقای قربانی هم اشاره کردن، اینکه حالا ناتوانی افرادی که در کرسی مجلس قرار گرفتن یا در دولت‌های مختلفی که حضور داشتن.
من ناتوانی نمیگم، من ناکارآمدی نهاد میگم.
نه ناکارآمدی این که مثلا من یک شعاری میدم، با اون شعار وارد مجلس میشم، به شعارم عمل نمیکنم، این آیا به اون نهاد مربوط میشه؟
من میگم که آیا ببینید من الان وارد مجلس شدم
با یک شعار
فرض بگیم دیگه، حالا در مثال که مناقشه
نه میگم با یک شعار آره. مشخص
اصلا شعار من اینه که من میگم آقا الان 10 تا شورا تو این کشور، شورای عالی که به جز شورای عالی امنیت ملی بقیه‌اش خلاف قانون اساسیه، تشکیل شده. بنده میخوام، بنده طرح هم طرح قانونی میخوام بدم، طبق قانون اساسی میرم 15 تا رأی هم جمع میکنم، میرم تو مجلس میگم که آقا میایید تصویب بکنید این شوراها خلافه. ما مجلسیم دیگه، مجلس تنها نهاد قانونگذاری کشور دیگه، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. من میام میگم آقا من میخوام ستاد فرمانما در بنیاد مستضعفان ادغام کنم، به عنوان وزارتخونه بیاد زیر نظر مجلسم قرار بگیره، من نمیتونم این کارو انجام بدم. من میخوام بیام قانون انتخاباتو تغییر بدم.
مثالهایی که زدید تمام چالش های مملکت و کشور تو این مسائل خلاصه شده. نگاه کنید من حرفم اینه که
من مثال زدم، اصلا من میخوام بیام قانون ماهواره رو ببخشید، الان شما تو خیابون های ولنجک راه برید 90% خونه ها با ماهواره دارن. من اصلا میخوام بیام قانون ماهواره رو که 30 سال پیش تصویب شده رو که الان دیگه کارآمدی نداره، هیچ کی هم اجراش نمیکنه، لغو بکنم. من میخوام بیام اصلا آقا در مورد حجاب ما یه نظری داریم دیگه، آقا نظری دیگه، رأی آوردیم دیگه، اومدیم توی مجلس، مردم هم به ما اعتماد کردن دیگه، فرض دیگه. آقا ما میخوایم بیام در مورد این قانون اصلا حجاب قانونی نداشته باشه. ما به حجاب اجباری اعتقادی نداریم، اعتقاد به حجاب داریم ولی میگیم حجاب باید اختیاری باشد. آیا ما حق این کارو داریم؟
من خدمت را عرض کنم به عنوان مجری و به عنوان خدمت شما عرض کنم که حالا یک مخاطب این سوالها رو مطرح میکنم و این دیدگاه برام پیش میاد. بالاخره هر کشوری یک اصول اولیه‌ای داره. من نمیدونم حالا اگر که این قصه حجاب و اینها رو از جریان اصلاحات میگرفتن مثلا به قول مسئله حل میشد.
آره من قبول دارم هر کشوری یه اصولی داره. ببینید اصلا حجاب به عنوان مثال گفتیم، به عنوان مثال اجتماعی که الان وجود داره گفتیم.
من میخوام بگم آیا دغدغه اصلی مردم امروز بحث معیشت است یا بحث حجاب؟ حجاب یک امر الهی، یک امر اسلامی
اصلا هم جدا نیست.
الان اولویت مسئله دغدغه اصلی مردم، الان نمیدونم یک نظر سنجی برگزار میشه.
من به نظرم اولویت اول اولویت اول مسئولین بحث حجاب است یا ما چیزی که از تریبونا میشنویم بحث حجاب است. ببینید ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم به عنوان یه چیزی که مسئله حادث اجتماعی دیگه وجود داره. بنده حرفم اینه که شما اصلا میخوای یک تغییر ایجاد بکنید. ببینید یک همه دنیا اینو دارن، اصولی دارن، بله منم قبول دارم، هر جو مش که آزادی نیست، هر جو مش هر جو مش، ولی میتونن در مورد اصول حرف بزنن و حتی اصول رو تغییر بدن. یعنی اگر اکثریت جامعه تصمیم گرفتن که اصول رو تغییر بدن، میتونن تغییر بدن. همونجور که 75 سال در این کشور قانون اساسی مشروطه بوده، یه زمانی اومدن اکثریت جامعه گفتن آقا ما نمیخوایم، درسته؟ گفتن آقا ما نمیخوایم، اون دیگه نمیخوایم تمومه دیگه. شما خود امام خمینی در بیش زهرا گفتن آقا اونا حق نداشتن برای ما تصمیم بگیرن، درسته؟ ما جامعه ببینید میگید حجاب هر چی اصلا معیشت، آقا ما اصلا یه طرحی داریم در مورد معیشت، ولی طرح ما مستلزم اینه که خیلی از چیزایی که الان هست تغییر کنه که اون در محدوده اینه که شورای نگهبان بهش حساسیت داره، درسته؟ میگه اینا خلاف شرعن، خب نمیذارن. ببینید ما اصول رو اشکالی نداره اصول باشد، آیا ما میتونیم در مورد اصول حرف بزنیم؟ آیا ما میتونیم طبق همین قانون اساسی، طبق اصل 59 قانون اساسی همون اصول رو برای مردم بذاریم، مردم در موردش تصمیم بگیرن؟ همه اینو به نظر میسه جوابش منفیه.
خیلی ممنونم.
ما بحث حجاب ببینه اینا خیلی مهمه، این چه مثلا اقتصاد اولویت داره یا حجاب، این از دو نگاه میشه بررسی کرد. یه وقت میخوایم بگیم که مثلا اولویت امروز جامعه ما چیه، معلوم اقتصاده، ولی یه وقت میخوایم بگیم چه حجابی چه در پشتش میخوان اسلام را بزنن چیه، معلومه اولویت اسلامه.
بله
این خیلی مهم. ببینید ما از اصلاح طلبان ترسی چه داریم، اینی که اصل نظام را بزنند. با حمله به حجاب. ببینید و این موضوع افول خودشون میشه. اینا فش میکنن مثلا ما تحریش میکنیم چند تا بی حجاب میاد بیرون، نظام هم بر خودمون نه، اینا ما سب میکنیم، همین خود اینا افول. اون رنجشی که همون اصلاح طلبایش با حجابند دارند از خود اصلاح طلبا، موجب میشه اینا خودشون منزجر بشن از این کارشون. چه آقا شما نه تنها دفاع نمیکنین از حجاب به عنوان یه مسلمان، دارین تحریک میکنین که اختیار بدین بی‌حجابی باشه. این موجب انزجاره با حجابهای اصلاح طلب میشه. چرا؟ چون اصلاح طلبی رو اینا یه راهی برای گشایشون میدونستن، اومدن با شما به الان میبینن نه. از این ور ما میایم اصولگرا اینا خروج از نظام ترس. اصولگرایی هم ما مشکلیمون اینه دفاع بد کردند و اومدن مافیاهای خودرو، مافیاهای مختلف الان ایجاد شده. ببینید ما از درون هم در داریم، ولی اینا را ما باید اقتصادمون را با آوردن افرادی که مافیایی نیستن، شبکه‌ای نیستن، اینا عرض کنم که مستقلن، نه به معنای که مستقلن، من میگم مستقل بی خاصیته، اما مستقل انقلابی همه کار است. مستقل یعنی استقلال، شعار اول جمهوری اسلامی است ما مستقل باشیم انقلابی باشیم، اونم شعار اوله. یعنی ما این شعار مستقل انقلابی، یعنی اون کسی که صداقت داره، تخصص داره، به وحدت مردم فکر میکنه، به پای انتخابات فکر میکنه، به مشارکت حداکثری فکر میکنه، در این حال خیلی متخصصه، کار بلده، گذشتش هم میگه که این بیاد روی پای کار. ما میگیم اصولگراها اگر میخواهند دفاع درست بکنند بیان از این بحث سرلیستی و چند چهل تا حزب بیاری سهمیه بدی، فلان کس مثلا دامادش بره، فلان کس برادرش بره، ما اینا رو قبول نداریم. باید اسلحه ها برن به داخل مجلس و ما در بحث تشکیل دولت اسلامی بعد از رهبری، چه خود رهبری فرمودن، رهبری هم داخل در دولت اسلامی است، یعنی برای تشکیل دولت اسلامی چی در یک جایی میفرمایند منظور من از دولت اسلامی حکومت اسلامی است. اول شاخصش رهبریه که الحمدلله خدای معجزه امام و رهبری را داده، بعدش مجلسه. یعنی اگر مجلس ما، ببینید یه عده میگن چه رهبری گفتن چه انقلابی، مجلس انقلابی، من اینو تفسیر میکنم، بله مجلس انقلابی ترین مجلس بود، اما انقلابی ترین بود آیا مسلمان ترین هم بود؟ نه. مسلمان یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی مقداد، یعنی عمار. اگر رهبر امروز گفت عین عمار، آیا از این 200 نفر 290 نفر انقلابی پا میشه؟ چی میگه من عمارم؟ بگه عمارم سوال میکنیم زندگی چه عماریه؟ بدزت عماریه؟ خونت عماریه؟ اینه بس. در دولت اسلامی چه آقا مد نظرشی که بعدش جامعه اسلامی میشه، بعدش اقتصاد حل میشه، بعدش بحث های اینجور کوچه چه مثل حجاب باشه نباشه، این به مسلمان میگن حساب با حجاب باشه یا نباشه، این سوال خروج از یه وقتی از اصل اسلامش میشه. لذا این مبانی به خاطر مسئولین بیخاصیتی از چه وظیفه خود را در خدمت به این مردم نتونستن انجام بدن.
خیلی ممنونم جناب آقای عظیمی. از نظر شما اولویت مشارکت باید باشه یا پیروزی حزب در انتخابات؟
یه نکته ای بگم، خیلی بحث جالبیه. گاهی اوقات دو نفر آدم گفتگو میکنن، خب ولی گفتگوشون در یک دنیا زندگی نمیکنن. درست ما الان توی اتاقیم نفس میکشیم، ولی دنیاهای مختلفی داریم. و خب به هر حال ما واقعیتش اینه که خیلی بده، ما حتی جامعه شناسا الان دارن میگن که ما جامعهمون داره به سمت دو نه اصلا اصلاح طلبا رو بذاریم کنار، چون به اصولگراها میگی میگن این اصلاح طلبا، انگار آقا این اصلاح طلبا کلا چند هزار 10,000 نفر، همه رو برید تو کبیر لوت بذارید خیال همه راحت کنید. اصلا مشکل اصلا اصلاح طلبا نیستن. من آقای معتقدم که نه مشارکت اهمیت داره نه پیروزی جریانی، برگزاری انتخابات واقعی اهمیت داره. همون حرفی که چند بارم گفتم، انتخاباتی که جامعه بتونه به طور حداکثری، حالا اینم یه امر نسبی ها، من اصلا آدم مطلق نگری نیستم، بتونه به طور حداکثری دیدگاه‌های موجود در جامعه رو در انتخابات ببینه. یعنی انتخابات یک مجموعه باشه بتونه بگه آقا من مثلا بین این 10 تا گروه این به دیدگاه من نزدیکتره، این دو انتخاب میکنم. این که ما بتونیم، یعنی امکان داره آقا ما بیایم اصلا در یه انتخاباتی باشد اصلا شورای نگهبان نظارت استثنایی هم نباشد، درسته؟ ما بیایم تو اون انتخابات اصلا رأیمون هم مثلا انتخابات مجلسه، خب ما کاندیدا داریم مثلا 500 تا کاندیدا داریم 10 تا رأی میارن، اصلا آقای جبهه مستقلین انقلابی اومدن 150 تا آوردن. اون مهم اینه که جامعه اولا اون فعالین بازیگران سیاسی به اون انتخابات واقعی قبول داشته باشن و جامعه به اون اعتماد بکنه. مگر نه چه فرقی میکنه؟ آقا در خیلی از کشورهای دنیا همین الان 30% شرکت میکنن، 40% شرکت میکنن، خیلی چیز مهمی نیست. یعنی انتخابات باید معنادار باشه، یعنی آدمی که میره تو اون انتخابات شرکت میکنه بگه که بین این آدم با اون آدم با اون آدم با اون آدم اختلافی وجود داره، این اختلاف رو بتونه انتخاب بکنه، این میشه انتخاب. مگر نه اینکه آقا من بیایم مثلا بگیم که خب مشارکت رو بریم بالا، خب اصلا آدما بیا مشارکت بکنن بدون اینکه انتخابشون از بین دیدگاه‌های مختلف باشه. آیا واقعا بر اساس اصل ششم قانون اساسی ما میتونیم بیایم؟ این مهمه اصلا ما بیایم مردم بتونن واقعا اداره امور کشور رو انتخاب بکنن. آقا دیدگاه ایشون رأی برده، چه اشکالی داره؟ مردم اومدن رأی دادن، دیدگاه ایشون رأی برده، ولی ایشون هم نباید راه ما رو ببنده. ما شاید دوره بعد ما رأی بردیم، دوره اون یکی رأی برد. ببینید جامعه باید، ما حرفمون این نیست، ببینید حرف این نیست که بی حجاب اصل است یا اصل نیست. بی حجاب در این جامعه وجود دارد، کسی هم نمیتونه کتمانش بکنه. من همونجور که صدا سیما میاد نشونش میام، صدا سیمای شما هم همون آدمایی رو که دور میخوان مثلا میگن مجرمن فلانن فلانن، روز 23 من نشون میده که این تناقض عجیب هستن که اومده مثلا راهپیمایی، انگار راهپیمایی بی حجاب بیاد ایراد نداره، در شرایط عادی ایراد داره. ببینید ما باید بپذیریم، خیلی واقعیت ها رو بپذیریم و اصلا من کاری ندارم. ما در چارچوب جمهوری اسلامی اصلاح طلبی، یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی ما خواهان جمهوری اسلامی هستیم. یعنی چی؟ یعنی همون جمهوری که جامعه بتونه شرکت بکنه، راه برای ابراز عقیده بسته نباشه، هر عقیده. آقا اصلا بریم مثلا بریم مثلا دیدگاه شهید بهشتی رو بخونیم، بریم دیدگاه استاد مطهری رو، نمیگم مثلا بیایم بریم من بازرگان رو بخونیم، بریم اینا رو بخونیم ببینیم آیا واقعا اونها تعریفشون از آزادی اینه که آزادی یعنی که من آزاد باشم تو باید اینجوری که من میگم باشی، یا بپذیریم او به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند حق داره. هیچ کس حق نداره به یک شهروند حق شهروندیش رو ازش بگیره، با هر عقیده‌ای که داره داره. ما حرفمون اینه و انتخابات اگر انتخابات شهروند محور باشه، نه اینکه فقط به این ما هم باید بریم تو انتخابات شرکت کنیم و رأی بیاریم، ولی در اون صورت مسئله حله.
آقای قربانی، تلویحاً آقای عظیمی معتقدن که حق شهروندی از بخشی از جامعه گرفته شده، آیا این گزاره رو شما قبول داری؟
ببینید ایشون گفتن آزادی در جمهوری اسلامی، خب من تعجب میکنم ایشون الان در رادیوی جمهوری اسلامی ایران از طرف اصلاح طلبا راحت حرفشو میزنه، همه عقایدشو میجه، و کدوم نظام اینجور اجازه میده چی اینجور راحت بیاد بشینه اینجا حرفشم بزنه دفاع هم بکنه بعد بره ادله قانونی هم بره اثبات کنه؟ یعنی هیچ اصلاح طلب، ما تو خودمون اصلاح طلب داریم اصلا، الان تو دیم ما از اصلاح طلب اصول جرا ما میگیم هر اصلاح طلبی چه راه درست بره خوبه، اصول جراش راه درست بره خوبه، ما اصول جرایی و اصلاح طلبی را قبول نداریم. ببینید حق شهروندی توسط خواص بی بصیرت گرفته میشه، یعنی وقتی شما هدایت غلط کنی این مسلمانی که 98% رأی داده میاد میشه 10%، هدایت غلط این مسلمان به دست خواصه. ما خواص باید اینا رو درست هدایت میکردیم، اول با عملمون. ببین اصلاح طلب اصلا این غلط، کلمش غلطه. اصلاح قدف لهمن زکاها فالهمها فجورها و تقواها، اول به خودت اصلاح کنی. طلب چیه؟ شما از جامعه طلب اصلاح میکنی، خودت اصلاح کردی؟ آقا اصول جرا، مگر ما اصول رو پیغمبر گرفتیم؟ هر کسی اصول شیعه را مثلا مسلمانی را قبول نکنه اصلا از دین خارج میشه. ما اصول همه مسلمانیم، چی اصول جرایی مثلا آوردن این کلمه گذاشتن؟ بابا ما همه مسلمانیم، ما هم اصلاح اصلی مال امام حسین بود، ما میگیم انقلابی یعنی سابق الا مغفرت من ربکم، سار الا مغفرت من ربکم، حرکت کنیم به سوی تحقق آرمان های انقلاب. آزادی هست، استقلال هست، ما ایم که با اندیشه های محدود اندیشه آزاد اسلام را محدود میکنیم.
خیلی ممنونم آقای قربان، آقای عظیمی جنبندی حضرت عالی داشته باشیم.
ضمن تشکر از شما، ببینید من امروز صبح سر کلاس داشتم درس میدادم، یه درسی از پایه دهم اتفاقا به کار شما ربط داره، تفکر و سواد رسانه، بعد در مورد مسائل رسانه و ایناست. بعد یه زنگی زدم به یه کسی هماهنگ کردم، بابا من بعد از اون نمیام، دارم میرم رادیو. دانش آموزای من که اونجا نشستن به من چی میگن؟ میگن که آقا میرید اونجا میگیرنتون ها، نه حرف هر حرفی نزنید. من وقتی میام من به این باور ندارم، من حاضرم برم همین حرفام پیش رهبری بزنم. من اعتقاد دارم که آقا من دارم در چارچوب حرف میزنم، به عنوان یه شهروندم حق دارم حرفام بزنم، ولی جامعه به این باور نداره. واجبا میتونه نفع بکنه، ولی جامعه به این باور نداره که آزادی، میگن آزادی بیان داریم اما آزادی پس از بیان نداریم. ببین آزادی پس از بیان مهمه که من بتونم بیان کنم و بعد به دلیل اظهار نظر خودم با من پیگیری نشه، با من برخوردی نشه، کاری با من نداشته باشن. ببینید ما آزادی هم باید آزادی مخالف باشه.
بابا ما آزادی روزنامه‌اش خیلی بیشتره از
آزادی ما، اصلا روزنامه‌ای نداریم، یه دو تا روزنامه اصلا کسی روزنامه نمیخونه. تیم میکرد الان تو موضوع اینجاست که فضای آزادی یعنی فضایی که جامعه بتونه اون افکار مختلف بتونن مطرح بشن. اصلا فکر من هیچ جنبه ساختار شکنانه ای نداره که بخواد مطرح بشه. اگر یک زمانی یه تفکر ساختار شکنی اومد در اینجا نشست حرف زد و حرفش هم زد، آقا بگیم بله آزادیه. مگه اول انقلاب در همین صدا و سیما کمونیست‌ها نمی‌اومدن با مردم بهشتی مناظره می‌کردن؟ خب بله اون آزادیه. آقا کمونیست خب باشه، کمونیست باشه. ببینید ما آزادی رو میایم تعریف آزادی‌ها فرق می‌کنه دیگه، ماجرای مولانا میشه عنب و انگور و عزم میشه که ما هر کدوم تعریفی از آزادی داریم. از این جهت من اعتقاد دارم که من ضمن اینکه اصلاح طلب، حالا میتونیم اصلا واژه اگه بخوایم وارد واژه بشیم و بگیم آقا این مستقلین این انجاش اشتباهه و من تشخیص یا نظر شخصی ان، ولی به نظر من، به نظر بنده حقیر، جامعه ما نیازمند یک تحولیه، یعنی تحول پیدا کرده و این تحولی که پیدا کرده این گسست با حکومت داره. یعنی انتخاباتی که امروز هست، این انتخابات به دلیل اینکه آینه ای برای تفکرات موجود در جامعه نیست، برای همین عموم جامعه. خب پایین دید دیگه، این نظرسنجی هم نشون میده، یعنی ما مجبورن هزار نفر تایید بکنن یه آدم بیشتر بیان شرکت کنن، در حالی که اگر انتخابات معنادار باشه آدم‌ها از بین افکار مختلف انتخاب میکنن، نه فقط بین افراد مختلف، یعنی میپذیرن آقا اینا افکار مختلفی دارن با هم دیگه. ما امروز در انتخابات این افکار مختلف که بتونه جامعه، یعنی آینه جامعه بشه رو نداریم و متاسفانه در عرصه جامعه هم جامعه بخش زیادی از جامعه این اعتمادش رو از دست داده و این اگر جلوش گرفته نشه و اون نپذیریم که باید در افکار خودمون تجدید نظری بکنیم و هر حقی رو، هر ایرانی رو صاحب همه حقوق بدونیم و بپذیریم که نیازی نداره ما هدایتش بکنیم، اون انسان حق داره بشنوه و انتخاب بکنه.
خیلی ممنونم جناب قربانی، جنبندی حضرت عالی هم داشته باشیم.
از کنم من تشکر میکنم از برنامه که تشکیل دادین و انتظار دارم که تلویزیون ما، کل مجموعه رسانه ما، به همه اون گشرهایی که در چارچوب نظام اسلامی میخوان چه حضور داشته باشن فرصت بدن و این فرصت شما دادین من تشکر میکنم و انشالله که ما بتونیم با حضور همه مردم، حالا دور قبل انتخابات مشارکت چند بود ولی به نظر من این یک موج بود، این دفعه انشالله موج میره بالا، یعنی انتخابات مردم بیشتر از دوره قبل شرکت میکنند و این حرکت انقلاب هست برای بالا پایین کردن و ریزش ها و رویش ها و انشالله برای تحقق دولت اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، مرحله سوم از تمدن اسلامی که مد نظر امام خامنه ای حفظ الله هست، انشالله که مردم اولین آخرین حرف را خواهند زد.
انشاءالله. پس پیشبینی شما از انتخابات آینده یک مشارکت
بله بیشتر از دور قبل 100%.
پرشوره. شما پیشبینی دارید؟
من حول و حوش 30 تا 35.
خیلی ممنون. ممنون که ما رو شنیدید و تماشا کردید. کماکان منتظر پیشنهادات و انتقادات شما در خصوص برنامه 6 در 2 هستیم. یا حق.
عزیز، برنامه 6 در 2 رو از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی در 23 روز از بهمن ماه. برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باش و خویی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلاب ما پیروی میکنیم، کشور ما حمایت.
اینقدر ارزش داره این کشور، اینقدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به ما که مردم انجام بدن، خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرافراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،